بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس ما رسید به مرحله ثالثه و اون این بود که اگر بنا شد مکلف عبادتی را بر اساس تقیه انجام بدهد، آیا این مجزیه و موجب برای سقوط امر به عبادت می شود ام لا؟ مثل این که اگر کسی وارد شد در مکانی که همه سنیان و نماز را متکتفن می خوانند، آیا می توان گفت که خب این شخص اگر وارد شد در صلات و محجوب شد به اینکه با تکتف نماز بخوانه، آیا این نماز مجزی هست از واقع و دیگه تکلیف او ساقط میشه یا مجزی عن الواقع نیست؟ خب سخن ما در این مرحله است، در این که شیخ ازش تعبیر کرده به مقام ثالث در مکاسب در رساله تقیهش. مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند به این که تارتن یک دلیل بالخصوص وارد شده و گفته است که عند التقیه شما نماز را متکتفن بخوانید. خب اگر دلیل وارد شد ناگزیر میگیم پس معناش اینه که شارع مقدس در این ظرف اجازه داده که ما صلات را با مانع که تکتف است ایجاد کنیم، یا فرمود نماز بخوانید و سوره را نخوانید. میگیم بسیار خوب، چون خود شارع در اینجا بالخصوص چنین اجازه ای داده، علل قاعده این تکلیف از ما نسبت به این جزئیت سوره ساقط میشه و ما اون چه که اتیان کرده ایم مطابق با دستور شرع و قهرن نماز مجزیه. و اگر تکلیف خاصی وارد نشد ولی به صورت عام باز به ما دستور دادن که در وقت تقیه شما عبادت را تقیتاً انجام بدید، در مورد خاص نص وارد نشده بلکه فرموده است که طبق دلیل اینکه التقیه تو فی کل شیئن الا المس على الخفين والنبيذ، معناش اینه که به ما فرمودند در همه جا تقیه کردن جز در مس خفین جایزه. خب میگیم این دلیل هم معناش اینه که به ما اجازه دادن که در وقت عمل ما بیایم نماز را تقیتا بخوانیم. پس بنابراین اگر اذنی از طرف شارع در نماز به صورت خصوصی یا به صورت عام وارد شد، طبعا صلات به عبادتی که ما انجام دادیم ولو اینکه وقت مستوعب نباشه، یعنی تقیه مستوعب وقت نباشه، چون خودشون اجازه دادن که ما عمل را تقیتاً انجام بدیم، دیگه طبعاً حکم صحابته و وظیفه عمل کردن بر طبق تقیه است. ناگزیر گفت الامتثال و قهریون و تطبیق و عقلیون، به ما دستور دادن من طبق دستور عمل کردیم، طبعا این صلات کافی و مجزی. ولی حالا اگر نه به صورت عام دلیلی وارش که در وقت تقیه شما عبادت را تقییتن انجام بدید و نه به صورت خاص در مثل این که به ما نگفت وقتی در صلات اونها وارش شدید متکتفن نماز بخوانید، اگر هیچ یکی از این دو قسم در کار نبود، اینجا آیا با ادله عامی که وارد شده در تقیه و فرموده از که هر جا ضرر و اضطراری بود خدا برای شما اندل اضطرار حلال کرده، هر امر حرامی را اندل اضطرار حلال کرده، یا فرمود التقیه دینی و دین آبائی، آیا میتوان به مقتضای ادله عامه قائل شد که می نماز ما اگر به صورت تقیه انجام شد مجزی هست ام لا؟ در این فرد چه باید کرد؟ در این صورتی که نص خاصی وارد شده نشده و دلیل عامی هم به ما نگفت که در تقیه شما عبادت را تقیهن انجام بدید، در این صورت آیا ما اگر نماز را ناگزیر شدیم که با عامه بخوانیم و در نتیجه مجبور شدیم که سوره را در صلات که جزء نمازه به خاطر تقیه ترک کنیم، یا مثلا مجبور شدیم که تکتفی که حرامه در نماز انجام بدیم؟ بله عرض میکنم اون ادله عامه یه مرتبه در خصوص عبادات وارد شده، اون جا باز مجزی، اما حالا نه در خصوص عبادات، نه در دلیل خاصی، نه در مورد عمل ما که تقیه که تکتف هست وارد نشد و باز دلیل عامی هم وارد نشد که در وقت عبادت شما عمل را امتقیتن انجام بدید و مجریز، این را در کار نبود، بلکه فقط اون چه در کار است ادله عامی است که در تقیه وارد شده، التقیه دینی و دین آبائی، یا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. آیا ما می توانیم با اون ادله عامه دیگر تمسک کنیم و بگیم ما اگر عبادتمون را با مانعی انجام دادیم یا شرطی را ترک کردیم این عمل مجزی و کافیه ام لا؟ سخن عمدتاً در اینجاست. در چنین موردی میگیم تارتن دلیل جزء، اصلا وجوب سوره‌ای که به ما امر کردن باید نماز را با سوره بخوانید، یا دلیل شرطی که در مقام وارد شده مثل لا صلاة الا بطهورن، طهور هم عبارت است از این که ما نماز را با وضو بگیریم، وضو هم باید مباشرت در مس رجلین باشه. می‌فرمایند در این صورت باید نگاه کنیم به اون دلیل جزء یا شرط یا مانع، ببینیم اون دلیل آیا اطلاق داره به حیثی که هم شامل حالت اختیار و هم شامل حالت عرض کنم اضطرار میشه، یا خیر اون دلیل اطلاقی که شامل هر دو حالت بشه نیست. اگر فرض کردیم که دلیلی وارد شده به مثل اصلا صلات الا به طهورن، هیچ وقت بدون طهارت اصلا صلات صلات نیست، اگر فرض کردیم دلیل ما به صورت عام نسبت به جزء یا شرط یا مانع، دلیل ما مطلق بود، و شامل شد به حسب ظاهر حال چه حالت تمکن را و چه حالت غیر تمکن را. مثلا قبله شرط در دلیل وارد شد که لا صلاة الا الی القبله. حالا ما وارد شدیم و آیون سنی ها نماز را به طرف کچل راست یا چپ قبله دارن انجام میدن. آیا اینجا که دلیل مطلق است و اصرار و تقیه الزام کرده که ما نماز را تقیتن به غیر قبله بخوانیم یا مثلا بدون قصد کنم که جز شرط طهارت صحیح انجام بدیم، آیا این نماز هم باز مجزیه ام لا؟ در این صورت میگیم اگر فرض کردیم که عذر مستوعب وقت بود، در تمام وقت ما چاره ای نداریم که اگر خواسته باشیم نماز بخوانیم مجبوریم به منحرفا عن القبله نماز بخوانیم. یا مثلا یه بدبختی گرفتار شده در زندان سنی ها و مجبوره که در تمام وقت مثلا منحرفا عن القبله نماز بخونه، یا اینکه نماز را بدون وضوء صحیح انجام بده. میگیم اگر اینطور شد که عذر مستوعب وقت بود، علل قاعده تکلیف به کلی ساقط میشه، زیرا فرض بر اینه که این جزء مثل مثلا شرط مثل قبله یا شرط مثل وضو این مطلقه، یعنی در همه احوال نماز بدون قبله یا نماز بدون وضو فاقد امره. خب ما هم که در تمام وقت نمیتونیم نماز با وضو انجام بدیم یا نمیتونیم نماز الی القبله انجام بدیم، این دلیل شرط و جزء اطلاق داره در همه احوال را فرا گرفته. مقتضای قاعده در این صورت سقوط صلاته، مثل فاقد طهورین خواهیم شد. میگیم خیلی خوب، عوض تمام وقت را مستوعب است و ما نمیتوانیم نماز را با طهارت صحیح انجام بدیم یا نمیتوانیم صلات را الی القبله انجام بدیم. خب حالا که مستوعب وقته، پس ما قدرت بر صلات صحیح نداریم، علی القاعده امر ساقطه. همونطوری که در فاقد الطهورین گفتن که اگر کسی به راستی نه وضو میتونه بگیره و نه تیمم مقدورش هست، زمین برفیه، نه قدرت وضو گرفتن داره نه خاک پیدا میکنه زمین پیدا میکنه، اینجا میگن صلات بالمره ساقط میشه. خب حالا دلیل خاص بزنیم کنار اگر این طور باشه، ولی اگر بنا شد که فضلای محترم اون جزء یا شرط صلات دلیلش اطلاق نداشته باشه، ما میگوید که باید نماز را با طهارت لباس و بدن انجام بدید، ولی ما فهمیدیم که این شرط مقید به تمکنه، اگر ما متمکن باشیم باید لباسمون را تطهیر کنیم، ولی اگر متمکن نباشیم فرموده نماز را با لباس متنجس بخوان. پس فهمیدیم این شرط اختصاص به حال تمکن داره. خب اگر این جزء یا شرط و یا مانعی که وجود داره در صلات تقیعی، این مانع و یا شرطی است که اختصاص به حال تمکن داره. خب حالا ما در اول وقت اگر خواسته باشیم نماز بخوانیم، دیگه قدرت بر تطهیر لباس یا بر عدم تکتف نداریم، ناچار باید نماز را متکتفاً بخوانیم یا نماز را مثلا با لباس نجس بخوانیم. خب اگر مستوعب نباشه وقت، این به اصطلاح عذر، مستوعب تمام وقت نباشه، آیا در اینجا میتوانیم تقیتاً اکتفا کنیم به همون نماز متکتفاً یا نماز با نجاست بدن یا نجاست لباس ام لا؟ این مسئله قهرن شیخ می‌فرماید مبتنی است برای اینکه آیا ذب الاعذار برایشون بدار جائز ام لا. یعنی یک بحثی است که کسی اگر عذری در اول وقت داره، ولی این عذر بعد از دو ساعت برطرف میشه، آیا میتواند در اول وقت با عذر نماز بخونه و این مجزی باشه ام لا؟ مثلا اگر کسی اول وقت آب نداره ولی میدونه که دو ساعت بعد براش آب میسور میشه، آیا میتونه اول وقت که فاقد الماء است تیمم کنه و با تیمم نماز بخواند و بگیم این نماز با تیمم مجزی است؟ یا خیر، بگیم تو که صاحب عذر هستی، الان معذوری، دو ساعت وقت قادری، صبر کن، در آخر وقت نماز بخوان تا فاقد این عذر بشی. اینجا مسئله است که آیا ذوی الاعذار بدار، یعنی اطلاع کردن و مبادرت اول وقت برایشون جائزه یا خیر؟ گفتن بعضی گفتن آری، از همون اول وقت چون تکلیف منجز میشه و بر مکلف ثابت میشه، خب اگر میتوانه با بدون عذری در کار نیست، خب به هم نماز را صحیحاً و بدون عذر انجام بده، ولی اگر مقادر نیست، همون نماز را با بدل اضطراری خودش که مثلا تیممه انجام بده و مجزیه. این مسئله مبتنی برانه که آیا عذر برای ذوی الاعذار در جایی که شرط به صورت جزمی تمام وقت معتبر نیست یا جز تمام وقت معتبر نیست و بلکه در بعض از وقت کافیه، اگر اینطوری شد میگیم این داخل در ذوی الاعذار میشه و اون وقت آیا بدار برای ذوی الاعذار جائز ام لا؟ مسئله مبتنی بر اون مسئله است. اگر گفتیم بدار یعنی شروع کردن در اول وقت با بدل اضطراری جائزه، برای این مکلفان جائزه و مجزیه، و الا فلا. خب این بیانی که عرض کردیم، این به صورت کلی شیخ تقریب میکنه در تنبیه، در که رساله‌ای که در تقیه نوشته، طبعا باید تک تک موارد را بررسی کنیم که آیا در این عوض بدار جائز است ام لا، یا این دلیلی که مثلا وارد شده در طهارت، آیا این دلیل مثل طهارت حدثیه است که در همه احوال معتبره، یا از قبیل طهارت خبثیه است که در حال تمکن معتبره؟ با توجه به ادله میتوان کشف کرد که اگر عبادتی را تقیتا انجام بدیم در چه صورت مجزی است و در چه صورت مجزی نیست. این طرح کلی است که شیخ بزرگوار در مکاسب ذکر کرده، بعد تطبیق جزئیاتش طبعا با فقیه هست که باید در طول ابحاث آینده بپردازیم. خب مرحوم سیدنا استاد عمدتا بر این باور میان که میخوان بگویند از ادله استفاده اجزاء صلات تقیعی نمیشه، منتها در مقدمه بحث دو مطلب را مطرح میکنن به صورت امرین. در امر اول میگویند موانعی که در عبادات معتبر شده، مثل مثلا تکتف که مانع در صلاته، مثل مثلا انحراف عن القبله که مانع در صلاته، اول بحث را در موانع می کنند بعد وارد مسئله می شن. می فهمن موانعی که در عبادات ذکر شده، این موانع تارتن به خاطر نهی غیریز و اخرى به خاطر نهی نفسیه. مثلا ملاحظه بفرمایید، لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، این میشه نهی غیری، یعنی نماز را در اجزاء حیوان ما لا یؤکل لحمه نخوان. خب مسلمه که پوشیدن لباس اجزاء ما لا یؤکل لحمه حرام نیست. خب ما حالا با پوست شغال یا با پوست مثلا گرگ که ذبح هم شده لباسی میخوایم بدوزیم و بپوشیم، این حرام نیست فی نفسه، اما در حال نماز نهی شده. فرموده در حال نماز اجزاء ما لا یؤکل لحمه حرامه، باطله. این بهش میگن ارشاد به مانعیت. معنیش اینه که در نماز اجزاء ما لا یؤکل لحمه مانع از صلاته، نمیگن نهی غیری. اخرا فضلا نهی نفسیه و ما از نهی نفسی استفاده کردیم مانعیت را. مثلا قصد کردن مکان یا قصد کردن لباس حرامه. شارع مقدس فرموده است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یک چنین دستوری را داده که حرام افراد در مال غیر تصرف کنند. حالا مال غیر گاهی مکانه گاهی هم لباسه. بعد اگر در حال نماز باشه ما میگیم خب لباس قصبی بنا هست که لباس شرط در نماز باشه و چیزی که حرامه مصداق واجب قرار نمیگیره. تلبس به لباس قصبی نمیتواند مصداق شرط صلات که شرط صلات واجبه قرار بگیره. این قاعده اصولیه، بد نیست یادمون نره. ما در اصول ثابت کردیم که چون نمیتوانه شیء واحد مرکز دو حکم متخالف باشه، این لبس من، لباس پوشدن من یا واجب فقط یا حرام فقطه. نمیشه که این لباس پوشیدن هم متصف به وجوب بشه هم متصف به حرمت. خب اگر این مسئله مسلمه، بگیم حالا شارع مقدس قصب کردن یعنی پوشیدن مال لباس مردم را حرام کرده، از طرفی در نماز هم شرط است که ما باید ستر عورت باشیم، در حال نماز باید در زن تمام بدن، در مرد عورتین مستور باشه. حالا ما اگر آمدیم در رساله عملیه نوشتیم، میگیم آقایان مردم مکلف شرط است در بدن در نماز اینکه انسان لباس بپوشه، تلبس عورتین در صلات شرطه. از این طرف هم چون مال قصبی حرامه، پس نمیتواند لباس آدمی در حال نماز لباس قصبی باشه. و بعد میگن یکی از شرایط لباس و شرایط صلات اینه که لباس قصبی نباشه. این شرط ناشی از نهی غیری نیست، بلکه این شرط ناشی از نهی نفسیه. دقت کنید فوزه، حواس ما جمع باشه. پس تارتن شارع مقدس از همون اول نهی را در صلات یا در عبادت میاره و این نهی فقط به صورت نهی غیریه، یعنی ارشاد به مانعیت. مثل که به ما میگه لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. مردم در حال نماز در اجزا و موی ما لا یؤکل لحمه نماز نخوانید. خب این معلومه یه شرطی فخصیصه به حال نماز، و الا ما اگر موی گربه بدنمون چسبیده باشه حرام که نیست، این پس حرمت ذاتی نداره، بلکه این نهی بهش میگیم ارشاد است به مانعیت. فقط در حال نماز، یکی از شرایط نماز اینه که ما همراه با اجزاء ما لا یوکل نباشیم، این میگه نهی غیری. اما در مثل لباس قصبی، من شارع نگفته که لا تسلی در لباس قصبی، اینه نگفته، بلکه ما میگیم چون قصب کردن لباس حرامه، از طرفی هم نمیتوان بندل شباس هم در صلات هم شرط است لبس عورتین. خب حالا ما به جمع کنیم، از یک طرف گفته باید در حال نماز لباس داشته باشید، از یک طرف هم لباس قصبی پوشیدنش حرامه. حالا ما اگر در حال نماز لباس قصبی بپوشیم، میگیم این چون امر حرامه، حرام مصداق جزء شرط صلات نمیشه. شرط صلات که واجبه پوشیدن عورته. خب پس این شرط واجبه، با لباس قصبی هم پوشیدن حرامه. میگیم چون حرام مصداق واجب نمیشه، پس فقها ها میگن یکی از شرایط نماز این که لباس قصبی نباشه. اینجا نهی غیری نیست، بلکه ما از نهی نفسی یعنی نهی حرمت قصب استفاده می کنیم که پس باید لباسی که در صلات شرط است تلبس حرام نباشه. اینه میگن. پس شرط فضلا یا مانع به دو صورته. یه مرتبه مانع ناشی از نهی غیریه، مثل لا تسلفی و بر ما لا یوکر، تا ما اخران نهی مانع ما ناشی از نهی نفسیه، مثل حرمت قصر و تلبس در حال صلات. آیا حالا اگر ما مجبور شدیم در اول وقت که نماز بخوانیم، اینجا آیا و لباس ما هم لباس قصبیه؟ میگیم این فرق داره با اونجایی که ما لباسمون از اجزاء ما لا یوکل لحمه باشه، زیرا در مورد لا یوکل نهی غیریه، ولی در مورد لباس قصبی نهی نفسیه. حالا که این دوتا با هم فرق داره، ما بیم بگیم که در جایی که حرمت از باب نهی نفسانی باشه، ممکنه این به طبق به خاطر تقیه حرمت برداشته بشه. حالا که حرمت برداشته شد، پس صلات ما اگر تقیتن با لباس قصبی بود صحیحه. چرا؟ چون دیگه الان به خاطر اضطرار یا به خاطر تقیه پوشیدن لباس قصبی حلاله. خب حالا که پوشیدن لباس قصبی حلال شد، پس دیگه مانعی برای نماز وجود نداره و ما می توانیم نماز را در لباس قصبی بخوانیم. بله. آفرین. حالا همینجا به لباس قصبی میخوانیم. چرا؟ چون تقیه حرمت لباس برداشت. حالا که تقیه حرمت لباس رو برداشت، پس مانع دیگه در مقام وجود نداره. مانع چی بود؟ مانع پوشیدن لباس قصبی بود. چرا مانع بود؟ به خاطر حرمت. اگر حرمت به خاطر اضطرار یا تقیه برداشته شد، دیگه مانعی برای صلات وجود نداره. درست آقایون؟ نکته را؟ نه نه دیگه، حالا این اون را تا برسیم. شما این اول در نظر بگیرید، در این صورت قطعا میگیم دیگه نماز درسته. چی؟ ها نه
غیری آیا از احکام اولیه؟
بله چه باره احکام اولیه
استرار اگه آمد دیگه احکام سامنه
ها. حالا بحثیستی آفرین، بعد خواهیم آمد که آیا دلیل همین باز همه حرف شیخ برمیگرده که آیا این نهی غیری دلیلش آیا اختصاص به حال خاص داره یا مطلقه. اون وقت اون بحثی که شیخ گفته اونجا جاریه. ولی این تقسیم استاد و اول دقتتون نکته جالبیشون میگه، میگن به این که اگر مانع در صلات ناشی از نهی نفسی بود، به خاطر تقیه یا به خاطر اضطرار چون نهی نفسی از بین میره دیگه پس مانع وجود نداره. روشن آقایون؟ حالا تا به نهی غیری برسیم که اون چه خاصیتی داره بعد میگم. در اینجا آقای نائینی گفته که خیر، ولو نهی نفسی از بین بره ولی ملاک باقیه و اون مبغوضیت ناشی از ملاک باقیست، به فرض به خاطر اضطرار حرمت فعلی ساقط بشه ولی مبغوضیت عمل به حال خودش باقیه، بنابر این نماز خوندن باز هم در این لباس قصبی فاقد شرطه، زیرا شرط اینه که لباس باید تلبس مبغوض عند الله نباشه. نکته جالبی است. آقای نائینی میگویند حرمتی که واقع شده و فرموده لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد، این حرمت، این نهی مولا دو چیز را پیش آورده: یک حرمت نفسی فعلی، دو مبغوضیت این عمل. شما به خاطر اضطرار حرمت برداشته شد یا به خاطر تقیه حرمت از پوشیدن لباس برداشته شد، اما مبغوضیت این لباس و تلبس به حال خود باقیه و در حال صلات نمی شود امری که مبغوض عند الله بیارین. بر این اساس آقای نائینی میگوید حتی موانعی که ناشی از حرمت نفسی است با تقیه یا با اضطرار رفع مانع نمیشه. استاد خویی در جواب فرمان که خیر، ما کاسه از آشاه ترک نمیتونیم بشیم. وقتی خود شارع میگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، چیزی که حرام باشه در وقت ضرورت و اضطرار و تقیه حلال میشه. خب حالا که حلال شد دیگه مبغوضیتی هم باقی نمیمانه. پس با تقیه یا اضطرار همونطور که حرمت مرفوعه، مبغوضیت هم مرفوع میشه. این که ما بگیم حرمت تنها ساقط میشه ولی مبغوضیت عمل باقیه و شیئی که مبغوض است نمیتوانه قابل تقرب و عند العباده قرار بگیره، ایشون این حرف میزنن میگه نه. استاد میگه دیگه وقتی برا شد حلیت آمد، معنیش که مبغوضیت هم از دیدگاه شرع ساقط میشه. خب بسیار خوب، پس ما در اینجا به این نتیجه رسیدیم که یکی مثلا از خصوصیات عبادت اینه که اون شیئی که دارای نهی است میگیم اون جز یا شرطی که دارای نهیه، اگر نهیش نهی نفسی باشه عند الضروره و عند التقیه نهی ساقطه و عمل ما دیگه ثابت صحیح میشه، باطل نیست. پس ما اگر عند الاصرار یا عند التقیه مجبور شدیم در مکان قصبی یا لباس قصبی نماز بخوانیم، بگیم دیگه صحیح نماز و فاقد مانع است و محظوری درش نیست. اما اگر نهی غیری باشه، مثل لا تسل فی وبر ما لا یؤکل، اینجا که نه غیریه باید بحث کنیم که آیا تقیه نهی غیری را هم بر میداره یا بر نمیداره. امر ثانی استاد در این رابطه، در امر ثانی میفرمایند این چرا که به صورت نهی غیری وارد شده و به عنوان مانع فعل عبادت تلقی میشه، باید نگاه کنیم اگر این نهی مستند به دلیل لفظی باشه که ظهور در اطلاق داره، مثل همین که لا تسلفی وبر ما لا یوکل لحمو، این متن فرمایش امام در صحیحه زراره است، میگیم اینجا که نهی به صورت مطلقه، یعنی در همه احوال وجود اجزاء ما لا یوکل لحمو مانع عن الصلاته، اگر دلیل ما اطلاق داشت، دلیل مانع ما اطلاق داشت، بگیم خیلی خوب، حالا که ما به خاطر تقیه مجبور شدیم که در لباس ما لا یوکل لحمه نماز بخوانیم و این نهی هم نهی مطلقه، یعنی هم شامل حالت اختیار و هم شامل حال اضطرار میشه، پس ما قدرت بر صلات صحیح نداریم. چون قدرت بر صلات صحیح نداریم، میگیم علل قاعده امر به اصل واجب که صلات است ساقط خواهد شد. اما اگر این نهی غیری مفاد دلیل لبی مثل اجماع باشه، یا دلیلی مثل سیره باشه، یا دلیل لفظی که اطلاق و عموم نداره باشه، اگر اینطور شد میگیم خیلی خوب، نگاه میکنیم به دلیل خود عبادت. اگر دیدیم دلیل عبادت اطلاق داره، مثل صلات که فرموده از صلات و لا تترک به حال، از این طرف مجبوریم با لباس ما لا یوکل لحمه نماز بخونیم، دلیل این مانع غیری هم دلیل لبیست یا اطلاق نداره، چه نتیجه میگیرید آقای عرب؟ بله؟ نه، چون دلیل صلات ما اطلاق داره ولی دلیل مانع اطلاق نداره، کدام حاکم خوب زلا؟ دلیل صلات؟ نه، دلیل صلات حاکمه دیگه، نوبت به دلیل مانع نمیرسه. درست. حالا این امری که مقدمتا استاد گفته تا برسیم به واقعی سخن، والحمدلله.